و اضیق اهل دنیا حالن، به طور کلی از همه مردم اینا بدحالتر بوده، گرفتاریشون بیشتر بوده. اینا اینجور بودن، چندی بنی اسرائیل به این سختی گذراندن. بعدش چی شد؟ هنوز ادامه داره. اتخذت هم الفراعنه تو عبیدن، این پیداست که اون مؤمنینی که میفرماید همین بنی اسرائیل هستن. فرعون ها اونها را برده خودشون قرار داده بودن. فساموهم سوء العذاب و جرعوهم المرار، شربت تلخ و زهرآگین را به اونها می نوشاندن. فلم تبرح الحال بهم فی ذل الحلکه و قهر الغلبه، این حال همچنان ادامه داشت، از بین نمی رفت این حال ذلت و بدبختی که مبتلا شدن. لا یجدون حیلتن فی امتناع، نمیتونستن خودداری کنن از این تکالیف سختی که بهشون تحمیل میشد. اونا رو به بیگاری کشیده بودن، نمیتونستن خودشون رو نجات بدن، مجبور بودن تحمیلات فرعونیان رو بپذیرن. ولا سبیلن الى دفاع، راهی پیدا نمیکردن برای که از خودشون دفاع کنن. حتی این یک حالشون بود، در یک برهه از زمان این وضع رو اونا تحمل کردن. چطور شد که عوض شد؟ چطور شد که خدا موسی رو فرستاد اونا رو نجات داد؟ خب ما فکر میکنیم که خب یک اتفاقی افتاد، مدتی اینا در برده فرعونیان بودن، بعد موسی اومد و داستانی اتفاق افتاد و چند سالی طول کشید و تا بالاخره اینا نجات پیدا کردن و رفتن. حادثه تاریخی، ولی از دیدگاه اسلامی و در فرهنگ دینی اصلا ما اتفاق معنی نداریم. همه چیز تحت تدبیر الهی و با تقدیرات خدا انجام میگیره و هیچ دم گزاف نیست. اینجور نیست که خدا یهو دنگش بگیره یه مردمی را عذاب کنه یا یهو هم نجاتشون بده. بی حساب گزاف، تمام کارهای خدا از روی حکمت هست. پس ما باید ببینیم چی شد که اینا نجات پیدا کردن از اون گرفتاری ها. حتی اذا را الله جد صبر منهم علی العذاب، وقتی خدا خوب آزمایششون کرد و دید برای حفظ دینشون و ایمانشون که پرستش فرعون نکنن و زیر بار بت پرستی نرن، همه سختی ها را حاضر بودن تحمل کنن. وقتی دید صبر جدی داشتن، خب میتونستن اونها به بهانه هایی بیاین و پست و مقامی در دربار فرعون پیدا کنن، مثل خیلی جاهایی که وقتی مختصری در تنگنا واقع میشن گرفتار، یا دستش را در مقابل دشمن بلند میکنن و تسلیم میشن. اونها میتونستن بالاخره با تملق‌گویی و پرستش فرعون اونها از این ذلت نجات پیدا بکنن، ولی این کار را نکردن. اونها بر همون دین خودشون و توحید باقی بودن، خدا رو میپرستیدن و زیر بار پرستش فرعون نرفتن و سب تلخی ها را تحمل کردن. وقتی خدا دید که اینها صبرشون جدیست، و الله جد صبر منهم علی الاذی فی محبته، جالبه، این سختی ها را به خاطر دوستی خدا تحمل کرد. و الاحتمال للمکروه من خوفه، از یه طرف دوستی خدا باز شد که خدا به خاطر تو ما این سختی ها را تحمل میکنیم، و از یه طرف از این که اگر دست از ایمانشون و دینشون بردارن مبتلا به عذاب الهی هم بشن. حالا عذاب دنیوی به وسیله فرعون شدن، ترس این را داشتن که اگر دینشون را دست از دینشون بردارن به عذاب اخروی هم مبتلا بشن. چون اینجوری دید خدا مردم اینا جدی هستن و واقعا به خاطر محبت خدا و خوف از عذاب الهی صبر کردن، ابدلهم العز مکان الذل و الامن مکان الخوف، خدا ذلتشون رو تبدیل به عزت کرد، ترس و وحشت و ناامنیشون رو تبدیل به امنیت کرد. البته بعد از این که حضرت موسی مبعوث شد و اون داستان‌ها اتفاق افتاد، فصاروا ملوکا حکاما، روزگاری اینها برده بودند ولی بعد از این به سلطنت رسیدند. بسیاری از بنی اسرائیل، از همین قوم بنی اسرائیل، به حکومت‌هایی رسیدند که رؤیایی مثل حکومت از سلیمان علیه السلام و علیه السلام و امتن اعلامن، پیشوایانی معروف شناخته شده مورد توجه. و بلغت الکرامت من الله لهم ما لم تبلغ الامال الیه بهم، خدا به قدری اونا را عزیز کرد که در خیالشون هم نمیگم گنجید، یعنی هیچ وقت فکر نمی کردن که به چنین عزتی برسن، ولی خدا بعد از اون ذلت اونا را به چنین عزتی رساند. فنورو، ببینید چطور شد اون وقتی که مبتلا بودن در اثر چی به اون ابتلاعات مبتلا شدن و وقتی تبدیل شد بلاشون به عزت و ذلتشون به حکومت و سلطنت، چی موجب این شد که اینا نجات پیدا بکنن؟ فانظروا کیف کانوا حیث کانت الاملاء مجتمعه والاهواء متفقه. در این قسمت یه عاملی را در ضمن بیان اشاره فرمود و این بود که در مقابل خدا اینها تسلیم بودند و حاضر نشدند دین خودشون از دست بدن و برای حفظ دین خودشون صبر کردند و مشکلات تحمل کردند. این یه عامل بود، این یک عامل معنوی بود که رابطه شون را با خدا در واقع تصحیح می‌کرد. ولی یک رابطه، یک عامل ظاهری اجتماعی هم داشت. دو چیز بود که منشأ این شد که بنی اسرائیل از اون ذلت نجات پیدا کنند. یکی این که بر دین خودشون ثابت قدم موندند و حاضر نشدند دین کفر و شرک را بپذیرند. عامل ظاهریش هم که باعث این شد اونا عزت اجتماعی و دنیوی پیدا بکنند، این بود که دلهاشون با هم بود. اون وقتی که دلها با هم بود و با هم دیگه محبت می‌ورزیدن، نسبت به هم دیگه مهربان بودن، به هم دیگه خدمت می‌کردن، هم دیگه را داشتن، این باعث این شد که عزتشون محفوظ بمونه. اون وقتی که این روح وحدت و الفت و صمیمیت را از دست دادن و دنبال اختلافات قومی و طائفی بر آمدن، بعد هم بنی اسرائیل مبتلا شدن به چند دستگی هایی به خاطر همین بهانه‌گیری ها و عصبیت هایی که داشتند و اینها، باعث این شد بینشون اختلاف افتاد. یکی از اختلافات بیانشون این بود که بنی اسرائیل اولاد اسرائیل بودن، یعنی اولاد حضرت یعقوب. حضرت یعقوب 12 تا پسر داشت، اینها اول هر کدوم نسبشون به یکی از اینها میرسید. اینها اسباط 12 بودن. حالا مستقیما به اولادهای حضرت یعقوب یا بالاخره اولادهای بعدی، موجب این شد که اینها به 12 تقسیم بشن. اونقدر اینها نسبت به طایفه خودشون و تیره و عشیره خودشون عصبیت می‌ورزیدن که اون وقتی که در بیابان گرفتار شدند و تشنگی نه مشرف به مرگ شده بودند، حضرت موسی با عنایت الهی معجزه کرد و عطاش رو زد و چشمه آب جاری شد، گفتن ما 12 از این باید 12 چشمه بود، ما از یه چشمه نمیدیم. وقتی یه همچه روحیه پیدا شد، موجب اختلاف شد، روز بار دیگه اینها به ذلت و بدبختی مبتلا شد. پس ما دو تا عامل برای در گذشتگان برای عزت و سعادت می‌یابیم. یک عامل معنوی که رابطه خودشون رو با خدا تصحیح کنن، خدا رو دوست بدارن، از خدا بترسن، محبتی و خوفی. و دیگر این که البته این هم از همون ایمان سرچشمه میگیره، اینه که محبت و الفت و صمیمیت بین خودشون برقرار کنن، از دشمنی ها و اختلافات که شیطان باعث اینا میشه بپریدن. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء. البته آیه فی الخمر و المیزر است ولی ملاکش اعم است، اون یکی از عذاب ساراش. هر جا شیطان ببینه که دوتا مؤمن با هم دیگه دوستن، این بدنش میلرزه. هر جا ببینه دوتا مؤمن کدورتی با هم پیدا میکنن، قه قه میخنده و شاد میشه. ما اینو باید درک رو کنیم، سعی کنیم که مؤمنین نسبت به هم دیگه مهربان باشن، حتی ایمانش بیشتر باید نسبت به سایر مؤمنین بیشتر محبت داشته باشه. و از چیزهای جزئی که خواه ناخواه بین افراد گهگاهی پیش میاد موجب کدورت میشه، اینا رو بپرهیزیم، از خودمون دور کنیم، دلها رو از کینه ها خالی کنیم. کینه هایی که البته بر اثر امور دنیوی پیدا میشه، اما اون کسانی که میخوان دین ما رو از بین ببرن، نسبت به اونا نمند نهردت داشته باشیم، این فراموش نشه. من این بین پرانتز عرض میکنم، حالا ما همه ما میدونیم ما در کنار تبلی تبری باید داشته باشیم. اگه تبری نداشته باشیم و با دشمنان خدا دشمن نباشیم، تبلیمون هم ناقصه و به جایی نخواهد رسید. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من خالد الله. نمیشه مؤمنی وجود داشته باشه و با دشمنان خدا دوست باشه، این نخواهد شد. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من خالد الله. حتی اگر اون کسانی که دشمن خدا هستن، پدر، مادر، برادر، خواهر، این هم باشه، اگه دشمن خداست آدم نباید با اونا دوستی کنی، چرا سبه کسیش خواست دیگانه. منظور اینه که حفظ وحدت و الفت و صمیمیت بین مؤمنین هست بر اساس وحدت ایمانی. انما المؤمنون اخوه. من نسبت به مؤمنین باید نسبت به دیگران تکلیفشون روشنه. اگه با شما دشمنی نمی کنن، در کنار شما میخوان در پناه اسلام زندگی داشته باشن، اون اشکالی نداره، شما به اونا احسان کنید. اما محبت داشتن مال کسانی که ایمان داشته باشن، نسبت به اونا احسان کنید، خیرخواه باشید. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. اگه کسانی با شما در سر دین نجنگیدن، در صدد این نبودن که اموال شما رو تصاحب کنند، شما رو از خانهاتون آواره کنند، اونایی که اینجور نیستن شما میتونید بهشون احسان کنید. من تبروهم و تقسطوا الیهم، رفتار عادلانه باشون داشته باشید، حتی گاهی بهشون احسان هم بکنید. اما این غیر از مباده هست، غیر از محبت هست. به اینا دیگه نباید عشق ورزید، به اینا نباید سر سپرد، بلکه احسان بهشون بکنید، خدمت بهشون بکنید، برای اینکه جلب قلوبشون بشه، اونها تدریجا به مؤمنین نزدیک بشه. ولی نمیشه آدم ایمان به خدا داشته باشی اما با دشمنان خدا دوست باشی، این نمیشه. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من خالد الله. به هر حال این که میگن الفت رو رعایت کنین، محبت رو، یعنی مؤمنین با هم الفت داشته باشن، نه مؤمن با دشمن دین. فانظروا کیف کانوا حیث کانت الاملاء مجتمعه. این بنی اسرائیل رو برید از تاریخشون رو ببینید، دقیقاً بررسی کنید. اون وقتی که گروه های بنی اسرائیل با هم یکی بودن، دست وحدت داده بودن به هم دیگه، افتراق و دوئیت بینشون نبود. ول احواء متفقه، امیالشون و خواسته هاشون هماهنگ بود، همه یه چیز رو میخواستن، در یه راه حرکت میکردن. ول قلوب معتدله، دلها در حال اعتدال بود، نسبت به هم دیگه از حالت منفی نداشت، بغض و کینه نداشتن. ول ایدی مترادفه، دست ها پشت سر هم می آمد، یعنی به کمک هم دیگه دراز می شد، و سیوف و متناصره شمشیرها به کمک هم کشیده می شد، ول بصائر و نافذه، بصیرت ها نافذ بود، یعنی سطحی نگر نبودند، عمیق بودند، به مسائل را با دقت و با عمق بررسی می کردند، گول نمی خوردند. مردمی که سطحی نگر هستند با چند تبلیغات یا فیلم و یا تبلیغات و از این حرفا می شه زود فری بشون بدن، اما کسانی که دوراندیش هستند و سیرت نافذ دارند، اینا به این زودی ها فری نمی خورند. والعزائم و واحده، عزیمت ها و اراده هاشون یکی بود. الم یکونو ارواوان فی اقطار الارضین، اون وقتی که چنین حالت وحدت و الفت و صمیمیتی داشتن، اینها در سراسر زمین آقا بودند. اربابن فی اقطار الارضین و ملوکن علی رقاب العالمین، بر سر همه مردم اینها سلطنت داشتن. این اون وقتی بود که با هم متفق بودن، با هم صمیمی بودن، محبت بودن، فکرشون، خواسته هاشون در یه مسیر بود. اما همیشه اینجور نبودن. وقتی عوض شدن، اختلاف اینشون به وجود آمد، نسبت به هم کینه توزی و دشمنی کردن. فنظروا الی ما صاروا الی فی آخر امورهم، سرانجام کارشون بود کجا انجامید. حین بقعت الفرقه و تشتتت الالفه، وقتی افتراق بینش وجود اومد، الفت و محبت از بین رفت. و اختلفت الکلمت و الافعده، سخنها و دلها از همدیگه جدا شدن، پراکنده شدن، دیگه شعار یکی نبود، آرزو و آرمانشون یکی نبود، برای هر کدوم برای خودشون یه هدف مستقلی و آرمان خاصی را قائل شدن و دنبال کردن. و تشعب و مختلفین، دست دسته گروه گروه پراکنده شدن. و تفرق و متحاربین، اونقدر پراکنده شدن که به جنگ هم دیگه رفتن، تنها به دشمنی قلبی اکتفا نکردن. طبعا وقتی این دشمنی قلبی باشه، کم کم به عمل هم سرایت میکنه، به عمل فردی نه، به خانوادگی، خانوادگی نه، به طایفه، و نهایتا به جنگ و کشتار می انجامیم. وقتی اینجور شد، قد خلع الله عنهم لباس کرامته، خدا هم لباس عزت را از تن اونا بیرون کرد. و سلبهم غبارت نعمته، خرمی نعمت را ازشون گرفت، شادابی را ازشون گرفت. و بقیه قصص و اخبارهم فیکم عبره للمعتبرین منکم، بعد از این پراکندی ها فقط داستانی از اونها برای شما باقی مون، دیگه آثاری از اون عزت ها و شوکت ها چیزی باقی نمون، همه از بین رفتن، فقط داستانشون برای شما باقی مون که از این داستان ها پند بگیرید. خدا انشاءالله چشم بینا ولی دل عبرت بینی به همه ما معلومات کنه انشاءالله.